وجود خود ما جلو ما رو، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب پیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف هست روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. افتخار خدمتگزاری به شما رو داریم و خوشحال میشیم اگر شما هم نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو برامون بفرستید تا بتونیم برای ساختن برنامه‌ها از این نظرها استفاده کنیم. شماره تلفن است رقمی 162 برای این کار در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه 30162. اما ادامه بدیم برنامه ها رو با التماس دعای فراوان از مسافران قبله و راهیان سرزمین وحی با شنیدن برنامه مسافر قبله.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است، امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام علیکم برادر، مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایید، بفرمایید.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودند، همه تکبیر گویان بودند.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه‌های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام زائرای مکه و مدینه، سلام مسافرای قبله. دوباره امروز هم توی یک کاروان با هم همسفریم.
لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لك اللهم لبیک
لبیک اللهم لبیک
لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
برنامه مسافر قبله رو تقدیم می‌کنیم به همه شما که قرار زائر مکه و مدینه بشید و خوشا به سعادت همه اونهایی که قرار به این سفر دل بسپرن و چند روزی مسافر قبله باشن.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
اسرار و معارف حج، حجت الاسلام دکتر گرجیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سروران عزیز شنونده رادیو معارف، راجع به اسرار اجتماعی سیاسی حج مباحث رو عرض میکردیم. نهمین نکته راجع به اسرار اجتماعی و سیاسی میشه ذکر کرد، ارعاب دشمنان. این نکته خیلی نکته جانانه ای هست. امت اسلامی خواه و ناخواه دشمنانی دارن. دشمنان در طول تاریخ هم در کمینش بودن، مترصد فرصتی بودن، یهود در رأسشون، تا بر پیکر مسلمانان ضربه وارد کنن. حج که نشانه حیات اجتماعی جامعه اسلامی است، میشه دشمن رو مرعوب بکنه، میتونه حرکت رو از اونها سلب بکنه، میتونه رو در دلشون بندازه تا اونها طمع نکنن به کشورهای اسلامی. اگر واقعا حج حج ابراهیمی باشه، تمام امت اسلامی یک نمایش، در واقع میشه گفت که یک میتینگ سیاسی اجتماعی و حتی در واقع میشه گفت که حضور نظامی گویا آماده به نمایش میگذارن که دشمنان در اینجا رو با وحشت داشته باشن. نکته بعد این نمایش عظمت اسلام و مسلمانانه. اجتماع عظیم نمایندگان مسلمانان در مناسک حج تجلی قدرت و حضور اونها در صحنه جهانه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام وارد شده که لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، فرمود که دین همیشه پا بر جا خواهد بود اگر کعبه پا بر جا باشه. بدیهی است بر پایی دین وابسته به حضور مؤمنان در حج و در کنار کعبه است که همانند قلبی در مرکزیت جهان اسلام میتپه و مایه حیات فکری و دینی بشر میشه، دین مسلمانان میشه، به تمام اعضا و جوارح پیکره اسلامی در ممالک مختلف پخشن. از این رو در روایات متعدد اومده که اگر مسلمانان یک سر حج را ترک کنن به آنها مهلت داده نمیشه. چرا؟ چون خالی گذاشتن کعبه نشانه زوال حیات فکری جامعه و در واقع فتفشل و تفحبری حکم هست. حج نشانگر بیداری، تحرک و پویایی جامعه اسلامی و پرچم سربلندی و عظمت مسلمانانه. نکته آخر رو عرض کنم، براءت از شرک و مشرکان، این در روح حج نهفته هست، در لفظ حج نهفته هست، در حرکت حج نهفته هست. بدون شک روح حج توحید است و توحید و شرک با یکدیگر ناسازگارن. از این رو قرآن مجید مسلمانان رو در مناسک حج به تبری از شرک فرا خونده.
الله 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 سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
حالا توی مسجد الحرامی درست روبروی خونه خدا داری سجده شکر به جا میاری و از خدا ممنونی که همچین توفیقی رو نصیبت کرده. حاضر نیستی اون لحظه رو با هیچ چی توی این دنیا عوض کنی. میخوای لحظه شکرگزاری فقط برای خودت باشه. اما از خدا میخوای هر آرزومندی رو به این لحظه برسونه. آمین.
اولین باری که چشمم خورد به کعبه، چون قبلا شنیده بودم خب بهتره آدم تا میرسه سجده به جا بیاره، شکر بکنه یا آرزوهاش رو بگه، من سجده رو فراموش کردم. همین که چشمم به این بود که چون حیات بندی رو یه دفعه به نظرم می اومد باید یه حالت بیاب و مانند باشه و کعبه وسطش، یه دفعه دیدم یه دونه حیات بندیه که کعبه وسطش، برام یه خورده عجیب اومد. بعد یکی این که توی تلویزیون چون شنیدم آقای قرائتی میگفت اگه هر چه آرزو دارین رو بیاین لیست بکنین، بعد بگید خدایا من اونایی که تو لیسته میخوام. من این کارو کرده بودم. سعادت کسایی که سفارش کرده بودن عاقبت به خیر بشن، یا ازدواج موفق داشته باشن، اخلاقشون، یا یه بیماری خاصی داشتم می‌خواستم مثلا برطرف بشه، اینا اینا را که از خدا اون موقع تو ذهنم اومد. یه دفعه گفتم خدای اونایی که توی این، خاطره خیلی خوبی بود که من درس گرفتم از پای صحبت‌های قرائتی که هر کم که چیز باشه بهش سفارش میکنم، میگم حتما لیست بکن آرزوهاتو، چون یه دفعه اونجا آدم یادش میاد دفعه اول تا ببینه چی بخواد. این بود برام خیلی چیز بود. بعدش که دیدم همه دارن سجده شکر جا میارم، بعد رفتم سجده کردم.
سبحان الله
مسافران وادی نور سلام. اگه عازم سرزمین وحی شدین و توفیق وقوف در عرفات نصیبتون شد، در بخش مرکز و غرب صحرای عرفات مسجدی رو میبینین که به مسجد نمره معروفه. این مسجد با نامهای دیگه مثل مسجد حضرت ابراهیم، مسجد عرفه و مسجد اورنه هم شناخته میشه. بیشتر تاریخ نویسا میگن مسجد نمره قرن دوم هجری قمری و در دوران منصور عباسی ساخته شده، اما برخی هم معتقدن بنای اصلی مسجد از قرن اول بوده و در زمان منصور بازسازی شده. مساحت این مسجد در دوران مهدی عباسی حدود 8000 متر مربع بوده. وجود مسجدی با این وسعت در اون زمان از اهمیت بالای اون در قرن دوم حکایت میکنه. سال 559 قمری جمال الدین اصفهانی وزیر حکومت عثمانی این مسجد رو بازسازی میکنه و مساحت اونو تا 14400 متر مربع گسترش میده. شواهد تاریخی نشون میده که مسجد نمره تا دوران عثمانی بدون سقف و رواق بوده و در این زمان رواقهایی براش ساخته شد. از زمان حکومت عثمانی به بعد باز همین مسجد بازسازی و بر مساحت اون افزوده شده، به طوری که تا پیش از دوران ملک فهد سعودی مساحت اون به 18000 متر مربع رسیده بود. بنای جدید مسجد نمره چند رواق و 4 مناره داره که در شرق و غرب اون واقع شدند. نکته‌ای که لازمه حجاج بیت الله الحرام بدونن اینه که بخشی از این مسجد در محدوده شرقی عرفات که محل وقوف حاجی هاست قرار نگرفته و بیشتر علمای شیعه و اهل سنت معتقدند در زمان وقوف در عرفات نباید در اون بخش از مسجد نمره توقف کرد. زیارت مکانهای مذهبی مکه و مدینه نصیبتون.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ودی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی.
جناب آقای نواب، خب مباحث برنامه مسافر قبله با موضوعات مختلف تقدیم شنوندگان عزیز شده. من فکر میکنم برای آمادگی این سفر بسیار مهم، قطعا زائران عزیز ما میخوان از زبان حضرت عالی که سالها در آن سرزمین بودید، با زائران همراه بودید، مسائل اونجا را از نزدیک دیدید، حالات معنوی زائران رو دیدید و قطعا اطلاعات خوبی دارید، بشنون برای اینکه خوب آماده بشن برای این سفر. چه نکات مهمی رو شما لازم میدونید که انجام بدن؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض بکنم که این سفر حج که در طول عمر یک بار بیشتر اتفاق نمیفته، دشمن زیاد داره و مهمترین دشمن شیطانه. اونچه که مهم هست زائر بهش توجه داشته باشه این که این گوهر ارزشمند را از دست نداد. اولین مسئله‌ای که زائر باید بهش توجه داشته باشد اخلاص در عمله، یعنی این سفر را به هیچ کس و هیچ چیز جز خدای بزرگ نخواهد و نبخشد و انجام ندهد کاری را. تمرین اخلاص در عمل، این در قبل از احرام و قبل از سفر بسیار مهمه. امام صادق علیه السلام فرمان حج دو رقمه، یه حج برای خداست، یه حج برای جامعه و برای مردمه. بعضی ها حج برای خدا انجام نمیدن، برای پرستیژ اجتماعیشون حج انجام میدن که توی جامعه حاجی و یه پرستیژ اجتماعی این شکلی پیدا بکنن. کسی که این گونه عمل بکنه، امام صادق علیه السلام فرمان ثوابشون برای مردمه، یعنی خداوند به این فرد چیزی از ثوابی که برای زائرانش در نظر گرفته نمیدهد. علی علیه السلام فرمان آفت عمل ترک اخلاصه، یعنی این عمل حج مهمترین بزرگترین آفتش ترک اخلاصه، که اگر انسان تمرین بکنه اخلاص در عمل رو در ایران و اونجا حفظ بکنه، وقتی که برمیگرده هم محافظت ازش بکنه، این برای عالم برزخ و قیامتش ارزشمنده. و باز سخن علی علیه السلامه که من اخلص النیه تنزه عن الدنیه، کسی که اخلاص داشته باشه پست نمیشه و بالاخلاص یکون الخلاص، وقتی که انسان مخلص باشه این نجات پیدا میکنه. بنابراین اصلاح انگیزه، اصلاح نیت خیلی مهمه.
بله.
تو خود انگیزه رفتن بعضی و سخن پیامبر هست که برخی برای گردش میرن، برخی برای تجارت میرن، برخی برای ریا و سمعه میرن.
یعنی برای همین سفر حج فرمودن.
بله، بله. فرمودن یاتی علی الناس زمانون یحج اقناء امتی للنزهه، که اینا برای تفریح میرن، بعضیا برای تجارت میرن، بعضیا برای ریا و سمعه میرن، بعضیا میرن اونجا یه چیزی به دست بیارن، یه مالی بیاندوزن و کسب بکنن. بنابراین باید این بسیار مهمه، این نیت و اصلاح انگیزه.
بله.
خیلی هم نباید زائر دنبال زرق و برق دنیا باشه. خود پیامبر گرامی اسلام وقتی که حج انجام دادن در روایت دارد که علی رحل رفن، یعنی پیامبر یه توشه ساده‌ای همراهشون بود و یا یه قطیفه‌ای بود، حله‌ای پیامبر داشتن که آیا مثلا 4 درهم ارزش داشت یا نه، یعنی خیلی رخیص بود، خیلی قیمتش ارزان بود، چون فهمودن اگر انسان بره دنبال مسائل دیگه آرام آرام شیطان وسوسه میکنه و وسوسه شدن انسان همان و از دست دادن ثواب و پاداش حج هم همان.
بله.
از جمله نکاتی که قبل از سفر خیلی مهم هست اینه که انسان خودش رو آماده بکنه، دغدغه داشته باشه. امام صادق علیه السلام به عیسی بن ابی المنصور فرمودن که خدا دوست می‌داره که تو بین حج تا حج خودت آماده بکنی برای حج. حالا اون موقع امکان داشته که انسان مثلا در طول عمرش چند مرتبه حج انجام بده، ولی الان که چندین سال ظاهر پشت سر این ظاهر وایسته تو نوبت، بنابراین ظاهر باید از این فرصت قدردان باشد و بهترین استفاده را از این فرصت داشته باشه.
انشالله خدا به اون توفیق بده این نکات ارزشمند رو که حضرت عالی از روایات استخراج کردید بتونیم در خودمون تمرین بکنیم و با آمادگی کامل این سفر بسیار عظیم رو درک بکنیم.
بیان اسرار، آداب، مناسک و اماکن مکه و مدینه در برنامه مسافر قبله.
این اعمال رو با توجه و حضور باید انجام داد. اون وقت این فرصت چند روزه حج، ایام معلومات، یه چند روز بیشتر که نیست، مجموع ایام حج و عمره، این یک تمرین و آموزش تجربی است. یعنی انسان میبیند که اینجوری هم میشود زندگی کرد، بی تفاخر و بی اعتنای به لذایز مادی هم میشه زندگی کرد، نه اینکه حالا بیاییم همه زندگی رو در حال احرام زندگی کنیم، این مراد نیست. نه، از طیبات رزق که خدای متعال برای شما حلال کرده باید استفاده کنید، اما دل بستن، بیتاب شدن، زندگی رو همین دانستن که ما دوچارش هستیم، که زندگی رو همین لذایز و شهوات مادی و همین هوس‌های بیمورد و بیجا گمان میبریم، این در هم بشکنه، بفهمیم نه، میشود فصلی از زندگی را، بخشی از شبان روز را، ساعاتی از نیمه شب را اختصاص داد به همین حالت انقطاع الالله، به این حالت صفا. این اونجا تمرین میکنید، یاد میگیرید، حاجی یاد میگیرد که این کار را میشه انجام داد. چه فرصت عظیمی است.
توی دریای بزرگی، توی دریای بزرگی، هر سرگشت گرودم، هر سرگشت گرودم، توی دریای بزرگی، هر سرگشت گرودم،
توی دریای بزرگی،
توی دریای بزرگی،
من سرگشته یه رودم، تو رو میشناسم یه عمره، زائر اسم تو بودم، اومدم پای پیاده تو حریم از نورت، لب ایوون بلندت پای مسجد صبوره، مثل انگشتر سبزت که بهار پشت بهاره. منو تازه کن همیشه، منو زنده کن دوباره.
سر از سجده بر میداری، چشمات برق میزنه، خوشحالی که الان باید دور خونه خدا طواف کنی. یه لحظه جمعیت رو میبینی و حس میکنی شاید جای تو نباشه، شاید طواف سخت باشه، اما انگار به راحتی راه برات باز میشه و تو اولین قدم رو برای طواف برمیداری.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
احکام عمومی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی قصد داریم که مطالبی رو درباره روزه خدمت شما بیان بکنیم، اما چند مسئله هم درباره روزه و مناسبتش با سفر نورانی حج تمتعه که عرض بکنم. یکی این که بعضی از زوار گرامی علاقمند هستند که روزه های قضای خودشونو در سفر حج بگیرن. آیا میشه روزه گرفت یا خیر؟ اگر زائر گرامی ما در مکه یا مدینه 10 روز و بیشتر از 10 روز میماند، یعنی قصد 10 روز میکنه و نمازش در اونجا کامل میشه، در اونجا میتونه روزه خودش رو هم بگیره. روزه های قضای خودش رو در سفر میتونه بگیره، چون در اونجا دیگه فعلا قصد 10 روز کرده. اما اگر به اندازه 10 روز در مکه یا مدینه نمیمانه و مسافر محسوب میشه، هر چند در مسجد الحرام، مسجد النبی یا به فتوای بعضی از مراجع اعظام در کل شهر مکه و مدینه نمازش رو میتونه تمام بخونه، اما روزه رو نمیتونه بگیره، چون قصد 10 روز در اونجا نکرده. نکته بعدی اینه که آیا ما در مسافرت میتوانیم روزه مستحبی بگیریم؟ در مکه، در مدینه روزه مستحبی بگیریم. در مسافرت نمیشه روزه گرفت الا در یک جا، و اون شهر مدینه منوره، مدینه النبی هست که در اونجا مستحبه کسی که حضور داره 3 روز رو به قصد اجابت دعا روزه بگیره و از خدای متعال بخواد که دعاهای او رو مستجاب بکنه. و اگر 3 روز میخواد در مدینه روزه بگیره، بهتر هست که روز چهارشنبه، پنجشنبه و روز جمعه این کار رو انجام بده. نکته دیگر این است که اگر کسی نذر بکنه که در سفر روزه بگیره، آیا به این نذر باید ادا کنه یا نه؟ بله، اگر نذر کرده باشه که در سفر روزه بگیره، چون اون روز برش واجب میشه، میتونه در سفر روزه رو بگیره. این احکام اجمالی مربوط به روزه و ارتباط اون با سفر نورانی حج تمتع هست. انشاءالله ادامه مباحثمون در احکام عمومی رو بعداً خدمت شما عرض خواهیم کرد.
لبیک اللهم لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا
تاریخ اسلام. حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خلافت به فرزند بزرگوارشون و فرزند ارشدشون امام حسن مجتبی علیه السلام رسید. مسلمان ها و کسانی که در مرکز خلافت امیرالمؤمنین یعنی کوفه حضور داشتند، بعد از شهادت امیرالمؤمنین رو به خانه امام حسن علیه السلام آوردند و باز بر اساس هدایت و راهنمایی کسانی همچون عبدالله ابن عباس، عدی ابن حاتم و قیس ابن سعد و دیگران با امام حسن علیه السلام بیعت کردند و دیگر سرزمین ها هم این بیعت رو پذیرفتند و بیعت کردن با امام حسن علیه السلام. مهمترین مشکل در اینجا معاویه بود که در شام داعیه حکومت و خلافت داشت، لذا از همون روزهای آغازین خلافت امام حسن علیه السلام زمزمه مخالفت معاویه شروع شد. نامه‌هایی که متبادل شد بین امام حسن و بین معاویه کارساز نشد و معاویه نپذیرفت خلافت امام حسن علیه السلام رو و نهایتاً پیشنهاد جنگ و شمشیر داد و امام حسن چاره‌ای جز درگیری با معاویه نداشت. اما متاسفانه این درگیری به صلح تحمیلی بر امام حسن علیه السلام انجامید و اون حضرت ناچار شد به علت عدم همراهی اصحاب و سپاهیانشون با معاویه صلح بکند و نهایتاً راهی مدینه شدن. از این زمان به بعد دوره ننگین خلافت امویان آغاز شد، یعنی از سال 41 هجری که تا سال 132 هجری به طول انجامید. مدت به هر حال خلافت امویان چیز حدود 91 سال بود که در این دوره خلفای متعددی حکومت کردند. دوره خلافت امویان رو به دو دوره کلی تقسیم کردند، شاخه سفیانی و شاخه مروانی. مراد از شاخه سفیانی معاویه هست که حدود 20 سال خلافت کرد، از سال 41 تا سال 60 هجری. در سال 60 هجری یزید رو تحمیل کرد بر مردم و به زور از مردم برای یزید بیعت گرفت و بعد از اینکه یزید فاجعه کربلا و واقعه حره و واقعه حمله به مکه را آفرید، در سال 64 به هلاکت رسید و فرزندش معاویه صغیر به خلافت رسید. اما معاویه خلافت را واگذار کرد و با واگذاری خلافت و دست کشیدن از خلافت توسط معاویه صغیر، خلافت به شاخه مروانی رسید. یعنی مروان ابن حکم توانست با تلاش هایی که کرد خلافت اموی رو احیا بکند و عهده‌دار خلافت بشه و مدت کوتاهی خلافت مروان طول کشید و ناکام بود در امر خلافت و بعد از او فرزندانش و نوادگانش خلافت کردند که همونطور که عرض شد این خلافت تا سال 132 به طول انجامید. با فجایع و جنایات فراوانی همراه بود خلافت مروانیان، به گونه ای که نهایتاً با حرکت بنی عباس و غلبه بنی عباس بر امویان و استفاده بنی عباس از فضای آماده‌ای که وجود داشت و نارضایتی هایی که نسبت به عملکرد امویان وجود داشت، در سال 132 هجری دولت امویان به پایان رسید و نابود شد. اما شاخه ای از دولت امویان در اندلس چند قرن خلافت رو به دست گرفتن و استقرار یافتن در اندلس که اون بحث دیگری رو میطلبه.
دور دوم بیشتر حس میکنی که دنیا با همه تعلقاتش فقط یه بازیه. همه آرامش، همه عشق، همه دنیا و آخرت فقط با خدا بودنه. زیبایی، خوشی، همه چی فقط با خدا به دست میاد و چقدر حسرت روزایی رو میخوری که بی دلیل واسه دنیا قصه خوردی. خدای به این عظمت بود و سر تسلیم جلوی بنده های پر از نیازش فرود آوردی. چقدر دوست داشتنی این لحظه های طواف، لحظه هایی که تازه میفهمی زندگی با خدا یعنی چی. این لحظه های شیرین گوارای وجودت. خدا نگهدار.
اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك
لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.